زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در فرصتی که داریم دعوت میکنم که غزلی را بشنوید از حافظ شیرازی. خلوت گزیده را و تماشا چه حاجت است؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا، به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سوال کن که گدا را چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟ ای مدعی، برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟ حافظ، تو ختم کن که هنر خود عیان شود، حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟
ساربانا اشتران بین، سر به سر قطار میرم از تو، خواجه از تو، اغیار است، ساربان اشتران بین سر به سر قطار یار مست اغیار مست باغ بالا رد مطرب افساری گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان هدف قرار دادن انسانهای دلسوز به وطن را خلاف ارزش‌های اسلامی و جنایت ضد بشری دانست. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، محمد اشرف غنی کشته شدن یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در حمله تروریستی را محکوم کرد و گفت افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان بیانگر این است که آنان خلاف روحیه تعهد به صلح در پی کشتار مردم بیگناه می باشند. رئیس جمهور افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواست برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت تلاش کنند. مطر ضیا ودان سخنگوی اداره حفاظت عمومی به همراه دو همکار خود روز یکشنبه در منطقه کارتی نو در جنوب شهر کابل هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت و کشته شد. وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول ترورهای هدفمند در افغانستان از جمله در کابل معرفی و اعلام کرد. تروریست های بازداشت شده با صراحت اعتراف کردند که عضو گروه طالبان هستند. سخنگوی دولت ایران ترور سخنگوی دولت افغانستان را محکوم کرد. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در پیام تسلیتی با دولت و مردم افغانستان در پی ترور سخنگوی دولت این کشور افسود، ترور ابزاری نفرت انگیز و غیر قابل قبول در رسیدن به اهداف سیاسی است و هیچ ثمره ای جز تقویت دور باطل ناامنی و خشونت نخواهد داشت. رسانه هندی اعلام کرد که همزمان با اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان، دهلی نو در نظر دارد تا کمک‌های نظامی به افغانستان را افزایش دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع امنیتی اعلام کردند که در تماس تلفنی اخیر محمد هنی فتمر، وزیر خارجه افغانستان، با اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، دهلی نو اطمینان داده که با کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان، سطح کمک‌های نظامی به این کشور را افزایش دهد. رسانه هندی دی پرینس به نقل از منابع نوشت که افغانستان ضمن اینکه به طور فعال در تلاش است تا اجماع ملی و بین المللی را درباره مذاکرات صلح با طالبان ایجاد کند و در نظر دارد تا از حمایتی که می تواند از برخی دوستان قدیمی مانند هند بخواهد نیز اطمینان حاصل کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دو ماه پیش در سفر به هند گفته بود که دهلی نو نسبت به نقش فعال خیش در روند صلح افغانستان با طالبان اطمینان داده است. یک مرکز معنی‌سازی طالبان در شهر غزنی افغانستان کشف شد و گزارش خبرگزاری آوا دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی افغانستان در هنگام کشف این مرکز معنی‌سازی در این شهر 4 عضو طالبان را توقیف کردند. اخیراً معنی‌گذاری در شهر غزنی افزایش یافته است و روز گذشته بر اثر یک انفجار در شهر غزنی 3 غیر نظامی کشته و زخمی شده بودند. طالبان برای کشتار نظامیان و غیر نظامیان افغانستان در بسیاری موارد از مین‌های کنار جاده‌ای استفاده می‌کنند که این موضوع خشم مردم، مقامات و شخصیت‌های این کشور را برانگیخته است. در ادامه کشتارهای هدفمند صبح امروز یک کارمند اداره امنیت ملی در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد از سوی مردان مسلح ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک کارمند اداره امنیت ملی را در مربوطات ناحیه سوم شهر جلال‌آباد با ضرب گلوله به قتل رسانید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این کارمند زمان هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت که از منزلش راهی دفتر کارش در موتر شخصیش بود. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که پلیس صبح امروز یک ماینی از قبل جسد شده در مقابل ساختمان کنسولگری پاکستان کشف و خونسا نمود. به گفته سخنگوی پلیس ننگرهار در صورتی که این ماین منفجر می شد تعداد زیادی از افراد ملکی که برای گرفتن ویزا در مقابل ساختمان کنسولگری پاکستان گرده همین کشته و مجروح می شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آیه شینواری. سردبیر خبرگزاری گاریزون در اسپانیا گفت که از بزرگترین جنایت‌های دولت ترامپ جلوگیری از بررسی جنایت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، بنجامین نورتون، سردبیر خبرگزاری اسپانیایی گاریزون در توییت نوشت یکی از بدترین و جنایتکارانه‌ترین اقدامات دولت ترامپ جنگ با محکمه بین‌المللی کیفری و تحریم داستان آن به خاطر این بود که به خود جرأت داده بود تا درباره جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان تحقیق کند. نورتون این اظهارات را در واکنش به توییت مایک پمپ او وزیر خارجه آمریکا بیان کرد که از تحریم محکمه بین‌المللی کیفری لاهه با عنوان یکی از دستاوردهای دولت ترامپ نام برده بود. در ماه مارس محکمه لاهه اجازه آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی طرفهای درگیر در افغانستان از جمله نظامیان آمریکایی را صادر کرد، اما دونالد ترامپ در واکنش به این موضوع دستوری را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی علیه کارکنان محکمه لاهه صادر کرد که در تحقیقات جنایی جنگی آمریکا در افغانستان دخیل بودند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با استناد شواهد موجود از بروز خشونت‌های گسترده‌تر از حوادث کنگره در روزهای باقی مانده تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب این کشور ابراز نگرانی کرده است. با گزارش رویترز، رایان مکارتی یک مقام پنتاگون روز یکشنبه گفت وزارت دفاع آمریکا از تهدیدهای احتمالی برای بروز خشونت‌های دوباره پیش از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور مطلع و نگران است. بر اساس این گزارش، با تازگی کامیونی پر از سلاح در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا کشف شده که احتمال بروز یک فاجعه بزرگتر از حمله طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این ساختمان در 6 جنوری را قوت می‌بخشد. چهارشنبه شب در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری در جریان بود، عده‌ای از هواداران ترامپ که در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند، به داخل آن یورش بردند. در حملات اردوی سوریه به مواضع تروریست‌ها در شمال غرب ولایت حما شماری از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. با گزارش شبکه خبری الاعلام الحربی، نیروهای اردوی سوریه یکشنبه شب با عناصر گروه تروریستی جیش النصر در منطقه سهل الغارب در شمال غربی ولایت حما سوریه درگیر شدند که بر اثر آن 11 تروریست به هلاکت رسیدند و چند تن دیگر زخمی شدند. مرکز اطلاع‌رسانی نظامی اردوی سوریه گزارش داد گروهک جیش النصره وابسته به گروه تروریستی الجبهه الوطنیه للتحریر از حمایت اردوی ترکیه برخوردار است. و جنبش انصار الله یمن حملات هوایی ائتلاف متجاوز به مناطق تحت کنترل این جنبش را نقض توافقنامه استکهلم درباره آتش بس الهدیده برشمرد. با گزارش امروز شبکه خبری المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی طی 24 ساعت گذشته 4 حمله هوایی با مناطق الفازه و تهیتا در جنوب الهدیده انجام داده است. بر اساس این گزارش، ائتلاف سعودی به همراه مزدوران یمنی وابسته به آن 204 مرتبه توافق آتش بس الهدیده را نقض کردند که از این تعداد 24 مورد با توپخانه و 161 مورد با گلوله های مختلف بوده است. علاوه بر این که آنها استحکامات جنگی نیز در مناطق الجاه و الجبلیه در جنوب الهدیده ایجاد کردند. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. بله، در این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که با تلاوت قرآن خانه های خود را نورانی کنید. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. با هم برنامه در وادی نور را می شنویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. خدایا، درهای رحمتت همیشه گشوده است و فصل اجابتت همواره سبز. وجود زمستان دیده ما را به بهار نوازش و مهربانیت میهمان کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی و دوست داشتنی برنامه در وادی نور. امیدواریم که حالتان خوب باشه و در این لحظات عصرگاهی در کنار خانواده و عزیزانتان شنونده کلام نور باشین. در خدمتتان هستیم و همراهی شما دوستان خوب خود را میخواییم تا پایان برنامه. خواهش میکنم اگر که نظری، پیشنهادی و یا حتی انتقادی دارین، حتما با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. با قلبی پر از اخلاص برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش‌ها خدمت شما عزیزان.
واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتار است و در آن دانا و آگاه شوید که بهار دل هاست و از نور آن شفا بخواهید که شفا بخش دل هاست. آن را خوب بخوانید چون مفیدترین قصه هاست. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان قرآن دوست، در آیات 245 بقره و 11 حدید می‌خوانیم:
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له.
چه کسی است که به خداوند قرض نیکو بدهد تا خداوند آن را برایش مضاعف فرماید؟
و در آیه 17 سوره تغابن آمده:
این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم.
اگر به خداوند قرض نیکو بدهید، خداوند آن را مضاعف می فرماید و شما را می آمرزد. کلمه حسن که در این آیات آمده به معنای خوب، نیکو، 19 بار در قرآن کریم تکرار شده.
عبارت قرضن حسنا یعنی وام نیکو که در فارسی قرض الحسن گفته می شود، در کلام الهی 6 بار تکرار شده.
عبارت رزقن حسنا یعنی رزق و روزی خوب در قرآن 4 بار تکرار شده، مثل آیه 58 سوره مبارکه حج که می فرماید:
والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا.
و کسانی که در راه خدا هجرت کنند، سپس کشته شوند یا بمیرند، قطعا خداوند روزی خوبی نصیبشان می فرماید. آیه 16 سوره فتح می فرماید:
فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا.
اگر اطاعت کنید، خداوند به شما پاداش خوبی می دهد. در آیه 36 آل عمران آمده: همسر عمران به خداوند عرضه داشت، خداوندا، من فرزندی که در رحمم دارم خدمتگزار تو قرار می دهم، فتقبل منی، او را از من قبول کن. در آیه بعد می خوانیم:
فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا.
خداوند او را به خوبی قبول فرمود و با تربیتی خوب او را پرورش داد. الله الله از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه. اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاری شو. نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. که بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر پیامبر خاتم و اهل بیت طاهرین ایشان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان و قرآن دوستان. اولین قسمتی که در بحث مستحق حروف مطرح میشود، بحث تفخیم و ترقیق است. به طور کلی تفخیم مصدر باب تفعیل فخم یفخم و تفخیم در لغت به معنی چیزی که فربه باشد یا فربه نمودن چیزی و یا بزرگ داشت و بلند مرتبه کردن چیزی، این رو میگن تفخیم. اما در اصطلاح علم قرائت و تجوید، تفخیم عبارت است از تلفظ حرف با صدایی درشت و پرحجم. در مقابل تفخیم ترقیق وجود داره. ترقیق رقق یرقق و ترقیق، اون هم مصدر باب تفعیل هست. در لغت به معنی رقیق کردن، نحیف کردن، لاغر کردن و ظریف نمودن چیزی است. و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از تلفظ حرف با صدایی ظریف و نازک و کم حجم. خب مثلا ببینید، در تلفظ حرف قاف صدا کاملا توپر و حجیم هست، قا قا. اما در تلفظ حرف سین س س میبینیم که صدا ظریف و نازک هست. بنابراین حرف قاف تفخیم میشود، اما حرف سین ترقیق میشود. حالا ببینیم که در چه مواردی و چه حروف و چه صداهایی تفخیم می شود. به طور کلی در تجوید 7 مورد یا 7 حرف که همون حروف استعلا باشند، اینها همگی تفخیم می شود. یعنی در تمام حالات این حروف دارای تفخیم هستند. همونطور که قبلا هم مثال زدیم، مثلا قالو دارای صدای درشت و مفخمی است. صالح، ظالین، طالوت، ظالم، غافر، خالق. تمام این هفت حرف دارای صدای مفخم و درشت هستند. اما به غیر از این هفت حرف ما دو حرف دیگه هم داریم که اینها هم گاهی تفخیم می شوند و گاهی ترقیق. این دو حرف عبارتند از حرف لام در کلمه جلاله الله و حرف را در برخی موارد. خب حالا یکی یکی اینها رو مطرح کنیم و مثال بزنیم. به طور کلی حرف لام حرفی است که ترقیق می شود، یعنی اگر تلفظ بشود چه با فتحه، چه با کسره، چه با ضمه و چه با صداهای کشیده، به طور کلی ترقیق میشه. مثلا لا، هیچ وقت نمیگوییم لا چون لا تفخیم شده، اما اگر بگوییم لا ترقیق شده، یعنی صدا نازک و ظریفه. لا اله، لا اله، میبینیم که حرف لام ترقیق شده. اما استثناءً در کلمه جلاله الله میبینیم که در زبان عربی لام الله تفخیم میشه. الله، الله، یعنی نمیگوییم الله، لام تفخیم میشه و با صدای درشت تلفظ میشه. خب البته تحت شرایطی، شرایط اون این هست که قبل از لام لفظ الله فتحه یا ضمه باشد. مثال برای فتحه، قال الله، قال الله، میبینیم که قبل از لام الله فتحه وجود داره. حالا اگر این رو بخش کنیم کاملا مشخص میشه قا ل، این ل که قبل از الله وجود داره فتحه داره و این فتحه باعث میشه که لام بعدی یعنی لام الله تفخیم بشه، قال الله. یا خود لفظ الله اکبر قبل از لام الله مفتوح است، الله، پس لام در اینجا تفخیم میشه. مورد دیگر زمانی است که قبل از لام الله ضمه باشد، مثل ید الله، ید الله، در اینجا قبل از لام الله ضمه دال وجود داره و باعث میشه که لام الله تفخیم بشه، ید الله. رسول الله، رسول الله، ناقة الله. حالا اگر همین کلمه ناقة الله رو با فتحه هم بخونیم، ناقة الله که در سوره شمس آمده، در اونجا تفخیم میشه. حالا یه نکته دیگر رو عرض بکنم، گاهی به تفخیم لام الله تغلیظ هم گفته میشه. تغلیظ از غلظت هست، به معنی غلیظ تلفظ کردن حرف لام. بنابراین تغلیظ و تفخیم در حرف لام به یک معناست و آن زمانی است که ما قبل لام الله مفتوح یا مذموم باشد. حالا اگر قبل از لام الله کسره باشه، در این صورت لام الله ترقیق میشه، چون کسره با ترقیق تناسب داره. دقت بفرمایید، بسم الله، بسم الله، در اینجا قبل از لام الله میم وجود داره که کسره داره، یعنی میم مکسور، بسم الله. خب این کسره باعث میشه که لام الله ترقیق بشه، بسم الله، بالله، فی الله. نکته دیگری که در اینجا لازم به تذکر هست اینه که کلمه اللهم مانند لفظ الله گاهی تفخیم می شود، گاهی ترقیق. یعنی اگر قبل از لام اللهم فتحه یا ضمه باشد تفخیم میشه، مانند مریم اللهم. در این مثال قبل از اللهم میم مفتوحه، مریم اللهم. و همچنین اذ قال اللهم که قبل از لام اللهم ضمه وجود داره، اذ قال اللهم، که در این دو مورد تفخیم میشه. و اگر قبل از اون کسره باشد طبیعتاً ترقیق میشه. خب تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه دروازه نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وتبتل إليه تبتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات اول تا نهم سوره مزمل بود با صدای شیخ سید سعید که تقدیم شما عزیزان شد.
ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى والحسار النمير وضيق المدى والحسار النمير ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور منانا بلغنا وعم الهنا وكم فح منا ريج السرور بدار بها كل شهم كريم يمد اليدين بخير وفير يمد اليدين بخير وفير لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور تطيب الحياة بهذا الحضور.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان مسیحی آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، تریزا کیم کرانفیل در خانواده مسیحی به دنیا آمد و با مسیحیت آشنایی کاملی داشت. با این حال از دوره نوجوانی سوالات برایش مطرح بود، سوالات پیرامون این که برای چی به دنیا آمده و چرا باید خداوند را عبادت کند، چرا تنها در روزهای خاص خدا را عبادت می کنند و سوالات از این قبیل. وی می گوید سوالات بسیاری در ذهنم نقش بسته بود، سوالاتی که پاسخ برایشان نمی یافتم. هنگامی که در دانشگاه با یک مسلمان ایرانی آشنا شدم، اخلاق، رفتار، دین و آیین او برایم جالب توجه بود. در حقیقت اخلاق اسلامی او مرا شگفت زده و جذب می کرد. در اثر آشنایی با او با قرآن کریم آشنا شدم و این کتاب آسمانی را گم شده ی خیش یافتم. قبلاً با این درک رسیده بودم که هر چیزی در دنیا فناپذیر است و تنها چیزی که باقی می ماند خداوند است که ابدی است و به هیچ چیز وابستگی ندارد و همه چیز به او وابسته است. بعد از مطالعه و تحقیق دریافتم در میان ادیان مختلف فقط دین اسلام انسان را به خدا وصل می کند و کامل ترین دستورات و قواعد عقلانی را در دل خود دارد. دینی که توانست با سوالات بی جواب من پاسخ دهد. همراهان ارجمند، آیات زیبا و متقن قرآن کریم همه بشریت را به خود می خواند، مخالفان را به مبارزه می طلبد و منطق آن همواره استوار است. خانم کرانفیل قرآن را بهترین هدیه از سوی خداوند می داند و می گوید آشنایی با قرآن جذابترین و شگفت‌انگیزترین پدیده زندگی من است. جایگاه قرآن در زندگی من این بود که توانست جایهای خالی زندگی مرا پس از اسلام آوردن پر کند و این برای من یک معجزه بود که توانستم این گونه و با کمک قرآن با اسلام حقیقی آشنا شوم. قرآن به من فهماند که دنیای دیگری نیز هست که می توان با سعادت در آن امیدوار بود. اینها همگی به من روحیه و امید برای باقی ماندن بر اسلام می داد. اسلام همه چیزهای زندگی دنیایی مرا رنگ خدایی می داد و آرامش وصف ناشدنی در درونم جاری شده بود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 19 سوره مبارکه انفال میپردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
Thank you.
نخستین برخورد جدی مسلمانان با قریش در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری در منطقه بدر روی داد. این جنگ گرچه به ظاهر یک جنگ تهاجمی بود، اما قطعاً از جنگ‌های دفاعی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می‌شود، چرا که زمینه‌های وقوع این جنگ ضربات و حملات ناجوان مردانه مشرکین به مسلمانان بود. مشرکان قریش با اموال مصادره شده مسلمانان مکه در کاروان بازرگانی با سرمایه 50,000 دینار طلا و رهبری ابو سفیان روانه شامات شدند. در آن سو مسلمانان با کمترین امکانات براه افتادند، به طوری که بر هر شتر 3 نفر نشسته بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با چنین تجهیزاتی آرام آرام حرکت کرد تا به منطقه ارقل زوبیه در 75 کیلومتری مدینه رسید. آن حضرت در این مکان دو نفر را مأمور جمع‌آوری اطلاعات کرد. آن دو آرام و بی صدا خود را به چاه‌های بدر رساندند و همانجا متوجه حضور کاروان قریش در منطقه شدند. پس برای اطلاع رسانی به سرعت نزد پیامبر بازگشتند. در این زمان ابو سفیان به سرعت کاروان را از منطقه بدر به سوی ساحل دریا حرکت داد. در پی رهایی کاروان از بند تهدید مسلمانان، ابو سفیان مجدداً پیکی را به سراغ سپاه قریش فرستاد تا به آنان پیغام دهد که کاروان نجات یافته و مکیان خود را در معرض حمله یثربیان قرار ندهند. اما ابو جهل پیشنهاد ابو سفیان را نپذیرفت و با اصرارش همه چیز را برای وقوع یک جنگ تمام عیار میان مردم مکه و مسلمانان مدینه آماده میکرد. او و برخی دیگر از سران قریش با بررسی وضعیت دو سپاه مطمئن به پیروزی بودند، اما برای قوت قلب سپاهیان خود پیش از حرکت به خانه کعبه رفتند تا برای پیروزی خود و شکست سپاه پیامبر دعا کنند. ابو جهل پیش و پیش مشرکان دست به سوی آسمان بلند کرد و بقیه نیز دعای او را با صدای بلند آمین گفتند. او این چنین دعا کرد: خدایا، محمد از خیشاوندانش گسسته و آیین نیاکانش را رها کرده است و چیزی میگوید که ما آن را نمیشناسیم. خدایا، از میان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و گرامی تر است پیروز گردان. خدایا، آیین ما آیین کهن و قدیمی است، اما آیین محمد تازه و خام است و ریشه و اصالت ندارد. خداوندا، پیروان هر یک از این دو را که نزد تو محبوب تر است پیروز و دیگری را منکوب گردان. دعای ابو جهل مستجاب شد و خداوند گروه گرامی تر یعنی رسول خیش را در جنگ پیروز کرد. آیه 19 سوره انفال اشاره به همین مطلب دارد:
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
اگر شما فتح و پیروزی می خواهید، پیروزی به سراغ شما آمد، و اگر از مخالفت خودداری کنید برای شما بهتر است، و اگر بازگردید ما هم باز خواهیم گشت، و جمعیت شما هر چند زیاد باشد شما را از یاری خدا بی نیاز نخواهد کرد، و خداوند با مؤمنان است.
Thank you.
ممنونیم از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 123 و 124 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
کذبت عاد المرسلین،
قوم عاد نیز رسولان خدا را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون،
هنگامی که برادرشان هود گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟
پس از نوح علیه السلام قرآن به رسالت حضرت هود اشاره می کند که در میان قوم عاد مبعوث شد. این قوم در جنوب عربستان در سرزمین احقاف که جزئی از کشور یمن است زندگی می کردند. این آیات می فرماید قوم عاد نیز همانند اقوام دیگر پیامبران الهی را تکذیب می کردند و حاضر به پذیرش دعوت آنها نبودند. با آنکه سخن همه پیامبران الهی از جمله هود چیزی جز پرستش خدای یگانه و پرهیزگاری نبود، پرهیز از کارهای زشت و ناپسند و دوری از نافرمانی آفریدگار یکتا. عزیزان، از این آیات می آموزیم از آنجا که اساس و هدف دعوت همه پیامبران الهی یکیست، مخالفت با یک پیامبر به منزله مخالفت با همه پیامبران است و دیگر این که پیامبران خود را برادر مردم می‌خواندند نه رئیس آنان، که این نشان دهنده تواضع، صداقت، دلسوزی و رأفت آنان نسبت به مردم است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا ربی يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان و سروران ارجمند، به بخش پایانی برنامه امروز رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش که درباره نشانه های ایمان در قرآن سخن میگن.